که شنونده گفتگوی اقتصادی امروز ما باشید با موضوع اقتصاد روستا و توسعه صنایع دستی. در ساعت 15:55 حکایت‌های تازه‌ای از گلستان سعدی شیرین سخن رو به اتفاق شما عزیزان مرور خواهیم کرد با برنامه پندانه. در ساعت 16 بیقاب بینقاب تقدیمتون میشه با موضوع امنیت سایبری در سطح ملی. در ساعت 17:30 علاقه‌مندان به گفتگوی سیاسی میتونن این برنامه رو دنبال بکنن با موضوع بررسی و تحلیل تدارک وسیع دشمن در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری در تحت شعاع قرار دادن اقدامات کشورمون و عدم ملاحظه دشمن خارجی. اما دعوتتون میکنم که همراه ما باشید با برنامه زنده امروز گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، دانش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که موقعی گفتگوی اقتصادی
به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. همطور که همکار ارجمند گفتن در برنامه امروز درباره اقتصاد روستا و توسعه صنایع دستی میخواییم صحبت بکنیم و اون هم به مناسبت روز صنایع دستی هست که از همینجا به همه دستندرکاران و فعالان این حوزه تبریک عرض می‌کنم. اگر مایل بودید که از همین لحظه همراهی بفرمایید ما رو، اگر سوالی دارید، اگر نقطه نظری دارید با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 در اختیار شما هست. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 برای تهران و 2781 با پیش شماره 021 برای شهرستان ها و البته شماره تلفن هم هست که اگر مایل بودید میتونید تماس بگیرید با همون 27 86 10 35. راهبرد ورود صنایع به نواحی روستایی در حکم راهکاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه تلقی میشه. صنایع روستایی به عنوان یکی از راهکارهای ایجاد تحول در نظام در واقع خود روستاها حساب میشه که در ایجاد اشتغال پیوند تنگاتنگی با بخش کشاورزی خدمات داره. در این بین صنایع دستی به عنوان دومین عامل رشد و توسعه تولید ناخالص ملی به عنوان مهمترین منبع رشد و توسعه اقتصاد مناطق روستایی به حساب میان. اگر این صنعت رو ما در کنار گردشگری قرار بدیم، جایگاهش افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. ما در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی به نقش صنایع دستی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی میپردازیم، همونطور که خدمتتون گفتم به مناسبت روز صنایع دستی و البته اقتصاد روستا رو در اولویت قرار میدیم. همراهمون باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اشاری است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سفر استخار، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصادی.
اینکه حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه،
اصلی یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
بله، با موضوع اقتصاد روستا و توسعه صنایع دستی در خدمت مهندس محمد حسین دهقانی هستیم، معاون اداره کل حمایت از تولید صنایع دستی وزارت میراث فرهنگ و گردشگری و همینطور آقای جواد نوفلستی از کارشناسان اقتصادی. آقای دهقانی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب دارم محسن سرکار عالی و تمامی شنوندگان محترم. جا داره که فرارستن روز جهانی صنایع دستی رو خدمت جامعه تلاشگران صنایع دستی کشور تبریک و تهنیه عرض کنم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، خیلی ممنونم از شما آقای نوفلستی. خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، خیلی خوشم.
من هم خدمت شما همکاران محترم رادیو گفتگو و یکایک که شنوندگان عزیز، همچنین جناب مهندس دهقانی عزیز سلام و عرض ادب دارم. عصر بخیر و تبریک این روز به تمامی فعالان و تلاشگران این عرصه. امیدوارم این برنامه یک ذهنیتی بده و کمک بکنه موضوعی که داریم که از حرف یه مقدار به عمل هم انشاءالله برسه.
انشاءالله ما که در این سالها از عمل نتیجه نگرفتیم، حالا شما انشاءالله تو این برنامه بتونید بگین آقای نوفلستی. خب آقای دهقانی، میخوام با شما شروع بکنم، یه کمی آمار و ارقام رو با هم یه مروری بکنیم، اصلا ببینیم که اقتصاد روستا چی هست، سهم روستاییان از اقتصاد کل کشور چه سهمی هست، اون چه که در سند چشمنداز یا برنامه‌های توسعه‌ای دیده شده، هدف گذاری شده چقدر هست، اینا رو برامون توضیح
بده. بله، عرضم به حضورتون بر اساس اطلاعات و آمار موجود در سامانه صدور مجوزهای صنایع دستی کشور، در حال حاضر بالغ بر 550,000 نفر صنعتگر و تولید کننده در 295 رشته صنایع دستی در کشور فعالیت تولیدی دارند.
در 255 رشته.
295 رشته مصوب صنایع دستی.
بله.
بر اساس همین آمار
اینا کسایی هستن که فعال هم هستن یا فقط مجوز؟
بله، اینا همین تمام افرادی هستن که در حوزه تولید فعال هستن و رصد میشن به صورت مستمر توسط بازرسین و ناظرین در واقع ادارات کل استانی. از این آماری که خدمت شما عرض کردم، حدود 30-35% جمعیت صنعتگر و تولید کننده صنایع دستی روستایی رو در واقع دربر میگیره که خب به همین میزان در تولیدات کلی صنایع دستی هم در واقع ما شاهد تولیدات صنایع روستایی در کشور هستیم.
پس نقش آفرینی ما از به نظر میسه پررنگی داشته باشه.
قطعاً همینطوری و ترتیب با توجه به ویژگی هایی که در محصولات صنایع دستی وجود داره، روستاها بی تردید نقش مهمی در تولید صنایع دستی کشور دارن. خب به هر حال دسترسی آسان به مواد و مصالح اولیه که خب عمدتاً از طبیعت پیرامون نشأت میگیره، ارزان بودن نیروی انسانی و همینطور پایین بودن یا عدم نیاز ابزارالات کارگاهی پیچیده از جمله در واقع ویژگی هایی هست که در محصولات صنایع دستی روستایی ما به چشم میخوره و مشهود هست. خود این امتیازات و ویژگی ها قطعاً تأثیر به سزایی در تولیدات این محصولات داره.
بله، اون وقت الان کلن جمعیت روستایی ما چقدر هست؟
طبق آماری که در واقع از مرکز ملی آمار استخراج شده، بالغ بر 28% جمعیت ایران، اگر اشتباه نکنم جمعیت روستایی کشور رو در بر میگیره.
حدود 26-26% هستش.
21 میلیون نفر.
بله، خب آمارش هم قابل توجه هستش دیگه. اینها چه میزانشون از این جمعیت میدونین که نرخ مشارکت اقتصادی دارن؟
در حوزه صنایع دستی اونجوری که ما آمار رو در اختیار داریم، حدود 170,000-190,000 نفر جمعیت صنعتگر صنایع دستی روستایی است.
170,000-180,000 نفر دیگه. بله. فرمودی. خیلی خوب، وضعمون چطوره الان آقای نوفلستی در حوزه اقتصاد روستا؟ اصلا وقتی میگیم اقتصاد روستا دقیقا منظورمون چیه؟
این من هم تشکر میکنم از آماری که ارائه شد و هم یه نگاهی بندازیم به گانه همون سوال خوب شما پرسید، یعنی ما جمعیت روستاییمون چقدره. چند وقت پیشم توی جلسه یه جایی بود بحث این که ما فرض کنیم نسبت به 30-40 سال قبل سهم جمعیت روستاییمون تقریبا برعکس شده. یه زمانی حدود 40-50 سال قبل 75% روستایی بودیم.
بله.
نیروی کار، بخش تولید، مولد و یادش بخیر که موقع خوشا به حالت ای روستایی و امروز شده این 25%. گفتم فقط یه جا این رو به اشتباه تصور میکنن و حتی محققین و مسئولین که میگن آیا تمام این مهاجرته، که من میگم نه، این مهاجرت نیست، یه اشتباه کوچیکی اتفاق میفته. مثلا امروز اگه ما 1300 تا شهر داریم، 40-50 سال پیش ما تعداد شهر ممکن مثلا 200-300 تا بوده. خیلی از روستاهامون تبدیل به شهر شده، لذا اسمون ساکن اون روستا الان به عنوان جمعیت، لذا اینو باید خیلی حواسمون باشه، چون بسیاری از حتی جلسات بالای مملکت این نکته رو اشتباه میگیرن و از اون طرف باید حواسمون باشه که تو همون روستایی هم که اسمش شده شهر، که خود این باید آسیب شناسی بشه اصلا، ضرورت برای اینکه میخوان منابع و امکاناتی بگیرن، ولی فعالیت های روستایی صفر نمیشه، کم رنگ میشه. متأسفانه توی روستا صنایع آلوده کننده هم میاد جای خودش، بدون اینکه آمایش انجام بشه، ظرفیت ها چیه، چی اصلا نیازه، ولی به هر حال بدون اینکه اون هم بخشی از مناطق شهری ما هم همچنان ساختار روستا و اشتغال روستایی و موضوعات صنایع دستیش رو هم داره. من به عنوان فردی که افتخار میکنم روستا زادم، من روستای نوفرست خراسان جنوبی در منطقه محروم، خودم کار صنایع دستی کردم، قالی بافی کردم، کشاورزی کردم، من باعث افتخار منم تو من دانشگاه و جای موضوع اینو مطرح میکنم. ولی وقتی نگاه میکنم به زمانی که خود من دانش آموز بودم، اونجا مدرسه ابتدایی راهنمایی داشتیم، حتی توی مقطعی اونقدر جمعیت زیاد بود که دو تا کلاس همزمان داشتیم، اما امروز تو اون روستا میبینید که دیگه راهنمایی اصلا وجود نداره، ابتدایی ممکنه چند تا پای با هم فرسنده برگزار میشه. اینه که آسیب شناسی بشه، یعنی که ما تو چند دهه اخیر در دولت‌های مختلف اون نگاه درستی که بعد به روستا میداشتیم نداشتیم.
چی هست این نگاه
بعضن
درست؟ بعضن
حالا اشاره میکنم، و بعضن به خصوص اخیراً که موضوع بحران آب هم جدی شده، واقعا باید ما تو توسعه صنایعی که میخوام تو روستاها ببریم، عجم صنایع هر صنعتی موضوعی، به این نباید امروز رو نگاه کنیم، بدونیم اون جایی که این صنعت ما آببره. من نمیتونم تو جایی برم، ما این اشتباه رو تو صنایع بزرگ هم کردیم، مثلا فرض کنید تو سفر ریاست جمهوری دولتی میره توی کویر وعده صنعت فولاد میده، خب این نشون میده که اصلا پشت کار کارشناسی بودن تو فولاد پتروشیمی آب میخواد، در اون اصلا آبی وجود نداره. خب اتفاقا صنعت صنایع دستی یا حداقل بخشی از اون تو 295 رشته رسمی که اعلام کردن، اگه تحلیل بشه بخش خوبه که طبقه بندی بشه کدومی که از اینا کم آبتره. مثلا میگیم سرمایه بر، کاربر، کم آببری هم یه فاکتوری میتونه موضوع باشه، چون برخی از مسئولین الان فرضا توجیه میکنن که بله جمعیت روستا خالی شده به علت اینکه آب نداریم، بله این یه فاکتوره، ولی عمدتا از دید من اینه که این بهانه اشته واسه اینکه مسئولیت از خودمون رفع کنیم، بگیم بنازیم تقصیر آب. اگه ما اگه توی روستا شغل ایجاد کنیم، صنایع دستی که میتونه کاملا کاربر خانوادگی کل اعضای من خودم تو خانواده خودم، ما از زمان 5-6 سالگی کار شروع کردیم، قالی بافی رو کار کردیم، من افتخار میکنم فرشی که دست بافی که خدا رحمت کنه پدر مادرم آفتم زیر این خاطرات موزی خودم، به این افتخار برای ما. اونجا ساعت نداره، میدونیم بهره‌وری نیروی کار تو بخش روسا بسیار بالاست، چون زمان خیلی غیر مفید نداره. اینجا چقدر تو همین تهران فاصله های ترافیک تو تمام شهر
الان خود روستای نوفرستی که شما بودید هنوز هم روستاست؟
روست بله روستاست.
چه خودتون اونجا
میتونه تبدیل به خودم تو اونجا یکی از موضوعات اینه که شاید خیلی هم علاقه هم داریم، اونجا کارم کردیم برای صندوق توسعه کارآفرینی، اشتغال زایی توی اونجا تو استان شکل گرفت از اخ خود ما و کمک هم کردیم که بیایم به جای اینکه بخوایم به یه هموطن ما کمک نقدی بدیم، یارانه معیشتی بدیم و هرچی، بیایم بهش کمک بکنیم درآمد پایدار براش درست بشه. که بیایم من به جای اینکه بخوام آتومن یه تومن بخوام به یه خانواده کمک بکنم، من میام این کارو نمیکنم، ولی من میام به این صندوقه میدم که این صندوقه بره باعث اشتغال زایی بشه، که اون طرف خودش سرپرست خانواده است، حالا میخواد آقا باشه یا حتی خانم ممکنه باشه،
چه حوزه‌هایی میتونه اشتغال ایجاد بشه. چون میدونین چرا اینو میپرسم، بخاطر اینکه بحث طرح آمایش سرزمینی که به حال ما لازمه هر توسعه هر منطقه برای کشورمون هست، سالهاست که گلمون داره پاره میشه و در برنامه‌های مختلف آدم‌های مختلف آوردیم اینجا، هنوزم که هنوز داریم راجبش فقط حرف میزنیم و هیچی ازش این که چه اتفاقات برای ایجاد اشتغال اونجا بیفتم حالا بعدم برامون توضیح بدید، به خاطر اینکه این الان همین روستایی که متعلق به شماست و شما از اونجا اومدید میتونه مصداق خوبی باشه برای اینکه ما بتونیم تحولات رو تو اونجا هم بررسی بکنیم. آیه دهقانی اشاره کردن آقای نوفرستی به اینکه ما باید نگاه درستی به روستاها داشته باشیم. این نگاه درسته یعنی چی؟ چطور شکل میگیره؟ حالا اشاره هم کردم به اینکه ما اینکه بیایم هی وام بدیم بگیم که برید خودتون مثلا چیکار، اینم باز شاید روش درستی نباشه بدون اینکه بتونیم راهنمای درستی بدیم. اشارمون به طرح اشتغال زایی روستایی هستش که در سالهای گذشته شروع شد و حالا اجرایی شد و نتیجهش هم دقیقاً آمار مشخصی البته هست، نه اینکه نباشه، ولی اینکه ما ببینیم بالاخره چقدر تاثیر گذاشته روی اینکه اقتصاد کشور رو بتونه سرسامون بده در روستاها، اونم برامون توضیح بدید. بفرمایید راه درست چیه به نظر؟
اتفاقا جناب آقای مهندس به درستی اشاره فرمودن. من در ادامه و پیرو فرمایشات دوست عزیزمون لازم میدونم یک نکته‌ای رو اشاره بکنم و اون یک امتیاز بسیار خوب و شاخصی که صنایع دستی روستایی نسبت به صنایع دستی شهری داره در واقع محصولات کاربردی این صنایع است. متاسفانه امروزه علارغم تمام اقداماتی هم که صورت میگیره ما شاهد این هستیم که صنایع دستی علارغم این که دارای یک ماهیت کاربردی بوده از سالیان بسیار دراز تا به امروز، اما متاسفانه امروز به دلیل تغییر رویکرد زندگی محصولات صنایع دستی جنبه زینتی و تزئینی یا لوکس به خودشون گرفتن. اما محصولات صنایع دستی این در واقع ایراد رو نداره و عمدتاً یک محصول کاربردی تلقی میشه. خود این یک برگ برنده‌ای هست برای عرضه مناسب این محصولات و رونق بازار محصولات صنایع دستی. به هر ترتیب ما هم عقیده داریم که اگر در دوران خشکسالی قرار میگیریم، اگر در شرایط بحران قرار میگیریم، صنایع دستی به عنوان یک صنعت سبز میتونه جایگزین بسیاری از مشاغلی باشه که در این دوره‌ها دچار مشکلات و نواقصی میشن. از اولویت‌های برنامه‌های در واقع مهمی که معاونت صنایع دستی در سالهای گذشته داشته و حتی در صنعت ششمنداز 14-04 و همینطور در برنامه‌های مصوب اقتصاد مقاومتی و حتی قانون برنامه ششم دیده شده، توسعه صنایع دستی روستایی است با همین هدف. یکی از مشکلاتی که ما در صنایع روستایی باش روبرو هستیم فرایند تولید سنتی این محصولات هست. خب به هر حال صنایع دستی توی این مناطق معمولا به صورت نسل به نسل و سینه به سینه در واقع انتقال داده میشه. خب قطعا دارای یک سری ایرادات و مشکلاتی هست. سعی اون بر این هست که با برگزاری دوره‌های آموزشی حتی برای صنعتگران، تولید کنندگان و تمام کسانی که در حوزه‌های مختلف صنایع دستی روستایی دارن فعالیت میکنن، اضافه بر اون افرادی که مستعدن و علاقمندن به آموزش صنایع دستی، آموزش های در واقع تکمیلی فرایند تولید رو ارائه بدیم که اون نواقص و اون مشکلات در تولید مرتفع بشه. ما در سال 98 بالغ بر 5800 نفر در واقع در مناطق روستایی رو آموزش دادیم.
آموزش چی دادیم؟
آموزش های عرض کردم خدمتتون، اینها دو بخش آموزش هست. آموزش های کوتاه مدتی هست که بخشی شامل علاقمندان و جوانان مستعد هست که تمایل
حرفه مشخص رو یاد بگیرن،
دقیقاً که تمایل دارن به اشتغال در صنایع دستی روستایی. در کنار اون خیلی از افراد که صنعتگران رشته‌های مختلف هستند به دلیل ارتقاء آگاهی و مهارت فنی این عزیزان آموزش‌های تکمیلی فرایند تولید ارائه میشه که تولیداتشون به نحو بهتر و مطلوب‌تری به بازارها عرضه بشه.
بله. حالا به تولید سنتی هم اشاره کردید، من حالا برمیگردم مجدداً به شما راجع به اینکه چقدر کمک کردید به اینکه دانش تکنولوژی ورود پیدا بکنه و آمیخته بشه با تولید صنایع دستی. هم حالا ازتون میپرسم آقای نوفرستی، اشاره کردن یکی از مسائلی که توسعه صنایع دستی در روستاها مشکلاتش هست تولید صنعتی هست. دیگه چه مشکلاتی دارن صنایع دستی در روستاها؟ من معذرت میخوام، توجهتون فقط به این نکته جلب بکنم که مورد تاکید خودم هم هست، ما در همه حوزه وقتی که خیلی چیزا گرونه میگیم که دلالا و واسطه ها و بالاخره حالا سوداگرا تو این وسط دارن کاری انجام میدن. ما در حوزه صنعت دستی هم همینو میبینیم، یعنی اون تلاشگری که تولید میکنه اون صنعت دستی رو انقدر بهای کارش پایین هست که اصلا آدم یه وقتی میشنوه شگفت زده میشه، ولی وقتی که من مصرف کننده میخوام بیام اون رو بخرم به قدر قیمت ها بالاست که اصلا ترجیح میدم قیدش رو بزنم. میخواستم ببینم که این تاکید من هست توضیح
بدید. نکته خوبی داشتین چون اصلا تجربه خود ما هم این بود. حالا موضوعات صنعتی شاید من میگم مشکل اصلی تر رو شاید من خیلی موضوع صنعتی بودنش نمیدونم. مثلا فرض کنید مثل داستان فرش دستباف و فرش ماشینی. اون فرش کاملا دستبافه، کاملا دستیه، یه آموزش های ممکنه اون نسل به نسلی که بوده، اما فرش ماشینی ولی همه میگن که هیچ وقت فرش ماشینی یا فرش دستباف نمیشه ها، و فرش دستباف هرچی بیشتر پا میخوره ارزشمندتر هم هست. تجربه که خود ما موضوع داشتیم که اتفاقا امیدوارم اگر تو این دولت های بعدی موضوع فکر کنن، همون چیزی که همین ولم همین دیروز فرق من تو خانواده میگفتم که برنج خیلی گرون شده یا حبوبات یا هر چی. مثال این برنج رو زدم که مثلا فرض کنید الان میگیم که برنج ایرانی فرض مثلا کیلوی 25,000 تومان، 25,000 تومان برای خانواده 5 نفری میشه یه وعده غذایی. میگم ممکنه در ظاهر بگیم گرون، ولی میگم کاش اگر این 25,000 تومان حداقل 50% به خود کشاورزش میرسید ارزش داشت.
و برای خودش انگیزه ایجاد می‌کنه برای تولید بیشتر، برای کار.
بارها تو اخبار میشنویم راجع به کالای کشاورزی، گوجه فرنگی که فرض کنید تو تهران 10,000 تومان روی زمین 1,000 تومان هم نمیخرن و بعد ما همیشه حتی تو دولت نهمده هم یه 8 موضوع داشتن که می‌خواستن به عنوان برای مدل بهبود اقتصاد کشور انجام ده. یکی موضوع یارانه‌ها بود، یکی موضوع گمرک بود، بانک‌ها بود، یکی بحث زنجیره سیستم توزیع بود. هیچ دولتی نتونسته وارد این حوزه هم بشه متاسفانه. که ببینید تو صنایع کشاورزی ما و صنایع دستی ما اگر واقعا اون هزینه و موضوع واقعا به دست اون تولید کننده اصلی برسه میگیم خدا برکت بده، خیلی هم ارزش داره. ولی واقعتش اینه که در عمده این صنایع عمده سود رو همون دلالا و واسطا میبرن. تجربه خود ما هم داشتیم، خب ما فرض این زمانی بلد نبودیم، ما خانوادگی پدر مادر خواهر برادر میشستیم ظرف 6 ماه فرض کنید یه جفت فرش دستباف 6 متری تولید میکردیم. در این یادم مثلا سال فرض کنید سال 67-68
چه آهی هم کشیدیم
و بعد در این یادم که بعد ما اینو میفروختیم فرض کنید مثلا میشد این جفت 6 دقیقه عددش یادم 6,000 تومان. کسانی بودن که بلد بودن این رو از ما بگیرند
بفروشنش
و میرفتن میفروختن. دسترنج ما که اون 6000 تومان در اون 6 ماه ممکنه قیمت تماشاش رو در بیاری، ممکنه 500 تومان هم توش بیش از سود نباشه، ولی فردی بود که اینو راحت میفروخت توی شهر میفروخت 9,000 تومان، 6 برابر ما سود داشت. لذا اگر تو این حوزه بیان ورود بکنن که افراد اعتماد بکنن اون سود واقعی، بله اون توزیع کننده بدون شک اینو بگم چون تو صنعت هم بودم،
خب راهش
حلقه توزیع و فروش بدون شک یک بال صنعت و تولید، یعنی قرار نیست بگیم حذفش بکنیم،
بله.
اما اونجا خودش توی اینجا باید بیام اون سمتی که من همیشه دارم میگم اگه موضوع سرمایه میخوایم در نظر بگیریم، من مثال ساده زمان میزدم میگفتن یارانهای نقدی که داریم پرداخت میکنیم یه روستا با 2000 نفر جمعیت در ماه 45500 تومان رون بگیم 45 تومان، 90 میلیون تومان وارد اون روستا میشه. کاش این 90 تومانی ساختاری درست میشد در قسمت خودمون روستا از معتمدین اون روستا به علاوه تحصیل کردگان همون روستا که لمس داره به قول شما آیمش میدونه نیاز این روستا.
خب موقعی که یارانه ها رو نمیدادن صرف زیر ساختا نمیشد،
مشکل ما اینه به قول شما. اگه من از موضوع اشاره میکنن که کمدود منابع، من حقیقتا خیلی باور ندارم چون منابع همین الان هست، من در ما
هدارم. البته مزل میخوام اینو بگم چون احساس که همی زدید شاید بی‌انصافی باشه، نه اینکه صرف زیر ساختا نمیشد، شده. مثلا ما ببینیم خیلی از استانمون داره آب آشامیدنی شدن، داره گاز شدن، جاده هاشون آسفالت شده، این مبانی زیر ساخت صورت گرفته، اما اینها منجر به ماندگاری
نشده. من میخوام از مثلا خارج بشیم، مثلا آمار خوبی که دادن 170 تا 190 هزار تا رو حالا تازه بگیم روندش بکنیم 200 هزار نفر در صنایع دستی باشن، تو جمله مقدماتیتون اشاره فرمودید که دومین عامل توسعه روستاست. 200,000 تا به 21 میلیون جمعیت روستایی یعنی که میشه کمتر از 1%.
بله.
یعنی ببینید چه پتانسیل رشدی تو روستا وجود داره برای صنایع گردشگری، صنایع دستی، صنایع دستی که میتونه عامل اشتغال باشه، عامل ماندگاری باشه، درآمدزایی باشه، مهاجرت معکوس رو داشته باشه، به توسعه صنایع گردشگری کمک کنه. حتی ما روستاهایی رو داریم که داره کالایی رو انجام میده و امروز از بستر آیتی و شبکه‌های جنس تولید میکنه و صادر میکنه. اما امروز صنایع دستی ما و به خصوص فرسین روستایی چه سهمی در صادرات داره؟ من عددی ندارم، شاید مهندس داشته باشن. خیلی جای رشد داره. همین آمار خوبی که اشاره کردم با موضوعی که چقدر داریم، چقدر اعداد موضوع، کمتر از 1% جمعیت روستایی ما درگیرنه و چقدر ما الان نیروی بیکار داریم. خیلی از روستاهای ما که میگیم دیگه کم آب شده، خیلی از بخش حالا موضوعی که داریم. بعد این نکته دیگه هم راجع به صنایع دستی گفته میشه، چون ما عمده روستاها این نیست که یه خانواده موضوعی صرفاً درگیر کار، یا بگیم یه روستا به کلی درگیر صنایع دستیه. صنایع دستی اون تو خانواده ساختار روستایی، اگه مسئولین ما هم وزیرمون، مسئولمون اون جایگاه تو شهرستان به هر چی در کل کشور خودش از جنس روستا باشه، میتونه لمس بکنه. این صنایع گردشگری مکمل کالای کشاورزی و دامداریه. در دوره‌هایی که کشاورزی رکوده یا برف و باران خیلی شدیده، ولی تو خونه داره صنایع دستی داره اتفاق میفته، نیاز به کارگاه خیلی‌هاشون ندارن، نیاز به سرمایه فلان، اینا داره اتفاق میفته، ولی ما کمتر تلاش کردیم برای این موضوع و بیشتر بردیم به اون سمت.
آقای دهقانی توضیح بدن چرا کمتر تلاش کردن؟
کار قشنگی هم شده. به فرمانده شما راه‌های روستایی رو توسعه دادیم، گازرسانی رو رسوندیم، یا خیلی ولی شاید موضوع آیا همونطور که نظر گفتید، آیا اولویت و نیاز این بوده؟ بعد فکر کنیم آیا امروز تو خیلی از جایمون بحث هم هست، مثلا ما یه کاری داریم انجام میدیم برای بحث ایمنسازی مدارس روستاییمون که جایی که هیچ وقت قرار نیست، اصلا تو برنامه گازرسانی شرکت ملی گاز نیست. توجیه نداره، روستایی که 50 نفر خانواره از شبکه هم خیلی فاصله داره، دولت حتی انرژی براش رایگان هم بده به صرفه‌تر از این که بخواد گاز برسونه. خب برای این بعد چه کار بکنیم؟ اون روستاشو می‌خوایم اون دغدغه ایمن سازی روستا مدارس روستایی رو داریم، حادثه شیناباد روستایی رو داشتیم. خب بدانیم کارهایی داریم انجام میده با احتمال خیرین، میتونیم تو همین حوزه هم بیایم یه واژه رو جا بندازیم، شاید هم باشه من نشنیدم، خیرین اشتغال. یعنی اونایی که میان تسهیلات رو میدن، میگه من این پول نمیخوام کمک بکنم، داریم خیر سلامت، داریم خیرین مدرسه ساز، داریم خیرین مسجد سازمون، داریم ما خیرین ایمنی رو داریم جا میندازیم، خیرین افرادی که بیان بگم، و به خصوص تو حوزه فرسون روستایی، چون میدونم اونجا بخش مولده توسعه صنعت صنایع سبز ماست. یعنی هر اون چی که فکر کنیم از جمعی جهات، هر چی ما توسعه بدیم روستاها رو چند جانبه به نفع.
بله خیلی ممنونم آقای دهقانی. پاسخ سوال آقای نوفلستی رو بدین. چرا حمایت های دقیقی صورت نگرفته؟ اصلا مشخص هست برای شما در وزارت ملی فرهنگ و گردشگری که نیاز امروز روستاها چی هست با این نقش آفرینی که صنایع دستی میتونه داشته باشه و این ظرفیت پتانسیلی که بهش اشاره کردن؟ این رو توضیح بفرمایید، پاسخ بدید.
مثلا خانم به حال به درستی اشاره فرمود آقای مهندس، ما هم معترفیم به این موضوعات. قطعاً برای توسعه روستا نیاز به زیرساخت‌های بسیاری هست و صرف این که وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ورود پیدا بکنه، این زیرساخت‌ها محقق نخواهد شد. اگر قرار هست جمعیت روستایی رو ما در روستا نگه داریم، نیاز به امکانات داره. اون امکانات صرفاً از طریق یک دستگاه محقق نمیشه. همونطور که فرمودن، بحث گاز، آب، برق، ارتباطات تلفنی، مخابراتی، همه اینها در واقع زیرساخت هایی هست.
ولی بالاخره متولیش که مشخصه.
بله قطعاً. همه دستگاه ها هم در این زمینه عرض کردن.
متولی اصلا کیه؟ ما داریم متولی توسعه روستایی اصلا داریم.
بله قطعاً. ما معاونت توسعه روستایی، معاونت اول ریاست جمهوری در واقع عهده‌دار همین وظیفه است. یکی از در واقع معاونت های بسیار فعالی هست که در سالهای گذشته اتفاقاً برنامه ها و اقدامات بسیار خوبی رو انجام داده. در حوزه صنایع دستی بنا به فرمایش دوست عزیزمون، ما معاون صنایع دستی اقدامات خیلی خوبی رو تو این چند سال انجام داد. یکی از مهمترین اقدامات در واقع مشخص نمودن روستاهای هدف بود، روستاهایی که ما در واقع سرمایه گذاری بکنیم برای توسعه پایدار و مولد در این روستاها.
هر چه سوال داشتین آقای نوفلستی بفرمایید.
ما در حال حاضر در کشور 1835 روستای هدف صنایع دستی رو شناسایی کردیم که این روستاها دارای یک سری شاخص‌ها هستند. این شاخص‌ها از جمله تعداد و تنوع رشته‌های صنایع دستی است، جایگاه و خاستگاه و سابقه تاریخی صنایع دستی در اون منطقه روستایی است، وجود نیروهای جوان و مستعد هست، عرضم به حضورتون، و همینطور ظرفیت‌های گردشگری موجود در اون منطقه. ما نمیتونیم بیایم در یک روستایی که فاقد این شاخص